المعين وصلى الله على محمد
وعلى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. بعد از این که در آیه 59 از سوره مبارکه یونس علیه السلام فرمود که اگر خواستید دینداری کنید باید نه حلالی از حلال خدا را حرام کنید و نه حرامی از حرام خدا را حلال کنید و افترا به خدا ببندید و مرزهای دینداری را بشکنید. در آیه 64 فرمود که اگر مرز دینداری رو محکم کردید بر حلال خدا پایمردی کردید و بر حرام خدا تبری و بندگی و عبودیت را به نهایت رساندید و فانی در امر حق شدید و مقام ولایت گرفتید بدانید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بدانید که به مقامی رسیدید که در این مقام هیچ خطری، هیچ حزنی و هیچ خوفی شما رو تهدید نمی کنه. و بعد فرمود که این مقام الذین آمنوا و کانوا یتقون. این مقام کسانی است که ایمان آوردن به وحی و همواره تقوا پیشه کردن، حریم دینداری را محکم گرفتن و این مقامی است که لهم البشرا فی الدنیا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این مقامی است که بشارت باد بر اونها در حیات دنیایی و حیات اخروی، دیگر اینها روحین تنند. بعد فرمود گمان نکنی که این مقام موسمی است و میگذره چند روزی است. لا تبدیل لکلمات الله. این مقامی است که هرگز تغییر نمیکنه. سنت حفظ اولیا از حزن و خوف بر این جهان. بعد فرمود این یه فوز عظیم است. بعد فرمود که پیامبر تو در این دینداری محض و در این مقام ولایت و در این مقام بی حزن و خوف بی اصابت نیستی، بی حزن هستی، بی خوف هستی، اما بی اصابت نیستی. توطئه تبلیغاتی تلاش میکنه که عزت دروغین خودش را با عزت راستین شما مقابله بدهد، ولی لا یحزن کقاله. پیامبر در آیه 65 فرمود پیامبر لا یحزن کقاله، در این عرصه دینداری که دقیقاً حرام و حلال خدا رو رعایت میکنی، تبلیغات سطحم برای اینکه بگه تو ضعیفی و خاری تو رو آزرده نکند، چرا که ان العزت لله جمیعا. اونها میخوان که بگن ما مسلمانها خاریم و خودشون عزیزن، ملاک عزتمندی پیش خداست و ملاکش اینه که تو به مقامی برسی که در اون مقام فانی در عبودیت حق بشی. این مقام مقام بی خوف و حزن است. عزت یعنی این که تو نه خطر از دست دادن امکاناتی رو داشته باشی، نه خطر حمله ور شدن ضرری را. این مقام مقام دینداری محضه. بعد فرمود پیامبر ان العزت لله جمیعا. اینها تلاش میکنن که بگن شما ریشی ها چیزی نیستید، شما چیزی نیستین، چیز اینه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مگه تمام دنیا دارها تمام اسباب رو تجهیز نمی کنن که امنیت پیدا کنن؟ مقام امنیت مال اولیاء خداست. مگه همه اسلحه ها برای فرار از مرگ نیست؟ همه مرگ ها به جهت همه اسلحه هاست. مگه همه بلندترین ساختمان ها برای آسوده بودن نیست؟ همه زحمت ها در همه دنیا داریست. میگه پیامبر مواظب باش و ملت مسلم مواظب باشید حیله تبلیغاتی عزت حقیقی شما را در مقابل عزت دروغین بیرنگ نکنه، که انال عزت لله جمیعا. بعد فرمود که هو سمیع البصیر، سمیع العلیم. هیچ چیزی از حیطه علمی خدا بیرون نیست. بعد گفت که چرا همه عزت پیش خداست؟ گفت برای این که الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. همه عالم در قبضه خداست. وقتی همه عالم در قبضه خداست، همه عزت مال اونه که همه عالم در قبضشه. وقتی همه حیات مال من است، نه مال تن من، پس هر حیاتی در تن من است از من است، از روح من است. وقتی همه عالم در قبضه حق است، هیچ چیز هیچ جا هیچ ظهوری ندارد الا از طریق قبضه حق. وقتی این طوره، پس بدان آیه 69 خونده شد قاقل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اونهایی که به جز به خدا عزتمندی را اطلاق میکنن، اونهایی که میگن جز خدا عزت دارد، افترا میبندن به دین و دینداری، دین و دینداری را به چیزی نمیگیرن، اینا به هیچ جا نمیرسن. اینا هیچ فلاحی، هیچ خیزشی، هیچ صعودی ندارن. فلاح گفتیم یعنی شکوفا شدن دانه با ویران کردن پوسته خاک. اصلا برای همین هم به کشاورز میگن فلاح، یعنی اون که این دانه را از ظلمت زمین بیرون میکشه. میگه اونهایی که راهی در مقابل دینداری پیشه کردن، اینا به هیچ جا نمیرسن. بعد فرمود که نمونه این که اون عزت دروغین به هیچ جا نمیرسه و عزت حقیقی مال دین است و نبوت، قصه نوح علیه السلام را بخوان، که دیدید که فرمود در قصه نو این معادله قدرت، معادله اولیا و بندگی محض و امنیت محض با مقابله اهل کفر و عزت دروغین و تبلیغات دروغین، این مقابله و معادله را در تاریخ نمونش را در حضرت نوح علیه السلام ببین. ببین که اونها با این عنادشون در مقابل دینداری به هیچ جا نرسیدن. در جای دیگه داریم که به حضرت نوح علیه السلام گفتم تو با اراذل ما رفیق شده، تو با این مردم پست ما رفیقی، ما با تو کنار نمیام. حضرت فرمود من مأمورم، من اونچه خدا میگه انجام میدم. یعنی اونها میخواستن از طریق عزتمندی خودشون دینه بشکنن، یعنی امنیت حقیقی که زیر سایه عبودیت محضس رو میخواستن زیر سوال ببرن. میگه بگو براشون قصه نوح را که فرمود حاصل این مقابله این شد که با اون همه تلاش اونها غرق شدن و هیچ شدن و نوح علیه السلام با اون عده قلیل ماندن و عبرت تاریخ شدن. تا اینجا بحث شد. بعد فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات. این قصه مقابله عزتمندهای حقیقی با فرهنگ دینداری و قصه مقابله عزتمندهای دروغی با فرهنگ دنیایی، این قصه در ریز و درشت تاریخ هست. ثم بعثنا من بعده، اینجا به حضرت نوح علیه السلام میخوره، رسلا، ما پیامبرا فرستادیم در طول تاریخ که اینها الی قومشون وقتی به طرف قومشون اومدن با دلایل روشن، چون این قوم فرهنگ دینداری رو شکسته بود، چون این قوم بنا نداشت دینداری رو بپذیرد، معجزای این پیغمبران کاری ازش نیامد. که فرمایش علامه اینه که اینجا به معجزه میزنن، بالبینات فجاؤوهم بالبینات، اینا با دلایل اومدن که شاید معجزه اینجا منظور باشه. فما کانو لیؤمنو بما کذبوا به من قبل، اینا کسایی نبودن که ایمان بیارن. نگفت ایمان نیوردن، گفت شاکله اینا چیزی نبود که ایمان بیارن. یه وقت از ما میگیم چی؟ آقا تو با این کارا که با خودت کردی دیگه نمیمونی، تو تمام سم به بدنت فرستادی، تمام فرصتها رو از دست دادی، حالا اومدی نجات پیدا کنی، تو اصلا نمیتونی دیگه نجات پیدا کنی. میگه اینا، از این مثال بود، میگه اینا با کارایی که کردن، اینا با خود فروشی که در مقابل شهوات کردن، اینا کسایی نبودن که با معجزات پیامبرا و با بینات پیامبرا دیگه ایمان بیارن. ما کانو لیؤمنو بما کذبوا به من قبل. تا آخر سوره اگه بیاد این خیلی نکته است. میگه یه ملتی که فرهنگ دینی را نفهمن نبوت نجاتشون میده، اشاره به اون آیه 60 میگه اینایی که نفهمن که دین نجاتشون میده، اینا بینات هم هیچ کاری ازش نمیان، اینا نمیخوان دین را بپذیرن. بعد میفرماد نتیجهش چی میشه؟ ما هم شعور فهم حقانیت دین را از اینا میگیریم. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اینجوری ما مهر میزنیم بر قلب تجاوزکارها. اینا به حریم انسانیت خودشون و حریم خدا تجاوز کردن. اینا اصلا میگن خدا پیامبر برای ما نیورده، ما را همینطور تو دنیا ول کرده است، این توهین به خدا. بعد میفرماد که اینا زود ازش گذشته است، چون بعد میگه ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون. میگه از نمونه های نمایش دینداری محض و امنیت حقیقی و نمونه عزت دروغین و اضمحلال حقیقی را در قصه حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام دنبال کن در مقابل فرعون. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه، باند فاسدش، به آیاتنا، ما اینا را با آیات خودمون فرستادیم، فستکبرو و کانو قوما مجرمین، اینا نپذیرفتن، زیر بار نرفتن، گفتن شما چیزی نیستید، عقل خودمون بسه. ریشه استکبار یک مبانی ایدئولوژیک دارد، یک مبانی عملی. یعنی اگه کسی نرسد به این که دین باید از طرف خدا بیاد و پذیرفتنش باید از طرف ما باشد، این آخرش خودش هم دخالت میده، میگه فستکبرو و کانو قوما مجرمین، اینا آقا مجرم بودن، یعنی قطع کرده بودن رابطه بندگی خودشون را با خدا. اینا اول بندگی را نپذیرفتن که در مقابل دین واسدن، عکسش نه. یه وقت ما میخوام بندگی کنیم بلد نیستی، این خوبه، خدا بالاخره یکی را برای ما میفرسته. یه وقت دست میگیم نه آقا اصلا بندگی یعنی چه؟ بعد از رنسانس غرب به این مصیبت افتاد که روز به روز بدتر شد. یعنی تا جایی رسید که گفت چیزی را که انبیا بگن اگه علم تایید کنه قبول میکنم، حالا علم محدود ناقص حوزه بشر بناس بیاد تصدیق کنه چی را؟ دین وسیع عظیم الهی را. یعنی این یک سقوطی بود که شروع شد که کار به اینجا کشید. اونش بله، چون دین دین حق است و عقل مسلم اگر علم درست بره دین رو تایید میکنه، ولی بنا نیست که ما حوزه دین را با اون همه وسعت زیر چنگال علم با این همه محدودیت قرار بدیم. میفرماد که اینا بندگی را، چون در جای دیگه هم داریم که جرم یا جرمه یعنی قطع کردن، اینجا میگه بندگیشون را قطع کردن. فلما جاءهم الحق، نتیجهش چی شد؟ ببینید این نوع بینش در مقابل دین چطوری وامسه. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، گفتی یه سحر خیلی روشنیه. یعنی وقتی دیدن، دقت کن، وقتی دیدن با مبانی خودشون، با علوم خودشون، با تکنیک خودشون، با تجربه خودشون نمیخونه، نیمدن بگن چه چیز مهمیست، گفتن جادوست. ملتی که کج شد، حالا تو هر چی میخوای حق براش بیان. اگه مبانی روحش اینجور شد که ما بدون دین میتونیم رو این زمین زندگی کنیم، حالا اگه معجزم آوردی نتونست این معجزه را تفسیر کنه، نتونست نمونه برش بیاره، هیچ وقت تواضع نمی کنه، میگه خیلی خوب، خیلی مهم است، پس سحره. حضرت میفرماد آیه این است، قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحرون هازا ولا يفلح الساحرون. میگه آیا حضرت موسی فرمود آیا شما حق که برادون میاد اینجوری حرف میزنی؟ میگونی سحره؟ مگه سحر میتونه اندیشه ها رو اشغال کنه؟ از قفلت اندیشه هاست. یه جادوگر میمونه حرفش؟ به دو دلیل نمونه. اولا به قول یکی از اساتید عزیزمون میفرمودن اگه ساحران مشکلی میتونستن حل کنن برای خودشون حل میکردن، عموما در خفت و بدبختی و ظلمتن. دومی که مگه این سحری که میکنه سریعا با کوچکترین مرور زمان رسوا میشه؟ معلوم است که چه کلکی تو کار بوده است. یعنی سحر که نتیجه حقیقی نمیده، سحر که پیروزی نمیاره، سحر که آزادگی نمیاره، سحر که خوشبختی نمیاره، سحر که نتیجه نمیده. میفرماد شما ببینید هرچه من جلو میرم حقانیتم بیشتر روشن میشه. اگه سحر بود که هرچه جلو میرفتی رسواییش بیشتر میشه. شما یه ساحره ببینید، میگن که خب یکی برد بگه آقا برای اون سحر کن، برای این داداش من سحر کن، میگه باشه. بعد حالا داداش من بیاد بگه که برای اون داداش بیاد بگه برای این یکی سحر کن، خب بازم میگه باشه. حالا چی میشه؟ نه، یعنی سحر اصلا نمیتونه جریان خودش جلو ببره. مثل همین میگن وقت بد و وقت خوب در جنگ صفین، شخص اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفت آقا حالا نرین جنگ. گفتن چرا؟ گفت حالا وقت بده. گفتن خب بگو برای ما بده یا برای دشمن ما بده؟ مون بیچاره آخه وقت بده که حرف نشود، حالا برای ما بده یا برای دشمن ما بده؟ که مفسر شهید مطهر رحمت الله علیه در کتاب سیره نبوی بحثی دارن که اینها را نباید خیلی بهش اعتماد کرد. حالا این البته این سحر نیست، ولی خود سحر ببینید تضاد در خودش به وجود میاد. این میره میگه برای اون سحر کن، خب اونم میگه برای این سحر کن. حداقل اینه که نتیجه یه کار آقای ساحر را خودش را خونسا میکنه. میفرماد که حالا حضرت فرمود آخه این حرفا چیه؟ سحر که نمیتونه نتیجه بده، به اصطلاح راندمان نداره. اون وقت در جواب گفتم چی؟ قالو، یعنی باند فرعونی، فرهنگ دنیای فرعون، گفتن اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریا و تکون لکم الکبریا و فی الارض و ما نحل لکما بمؤمنین. گفتن آقا تو اومدی که ما را از فرهنگ آبا و اجدادمون منصرف کنی، تو اومده فرهنگ ملی ما را بگیریم. فرهنگ ملی را روش تاکید کردن، بدون دین خودش همون شرک است. یه وقتی هست یه فرمایشی بعضی بزرگان دارن بسیار درسته، میگن آقا فرهنگ ملی ما اسلام است. یعنی ما اینقدر با اسلام یکی شدیم که فرهنگ ملیمون همون دینمون شده است. این خوبه، ولی زمان شاه یه حیله‌ای داشتن به نام فرهنگ ملی میخواستن دین را بکوبن و این شرک است. فرعون هم همین هم میگه، میگه تو پیغمبر یا با دوتاشون میفرماد که شما اومدید که ما را از فرهنگ آبا و اجدادمون منصرف کنید و با این کارتون یه انگیزه دارید، میخواید بر ما حکومت کنید، شما نمیخواید حق بگوید. و تکون لکمل کبریا و فلعرز، شما میخواید حکومت کنید رو زمین، شما انگیزه قدرت دارید. همین اتهاماتی که میزنن دیگه، میگن که ولایت فقیه یک جنگ قدرت هست، این همین اتهام و فرعون داره میزنه که چی؟ به جای اینکه بگه دو تا بنده خدا بنا دارن بر اساس بندگی دین را حاکم کنن، انگیزه ها را کشتن. و خیلی آقا مواظب باشید، میشه هر مؤمنی را با ضایع کردن انگیزش و تبلیغات رو انگیزش چهره کارش را ضایع کن. بگن چی؟ بگن آقا شما میداری میری مسجد که چی بشه؟ خب میرم ببینم یه بحث قرآنی انشاءالله بشه. میگه نه آقا، میخوای بری که یهو اگه خواستن یه جا مثلا استخدامت کنن بگو من مسجدم میرفتم. ببینید تمام انگیزه رو از بین میبرن. شیطان کارش اینه دیگه، شیطان کارش نیست نیتها رو ضایع کنه. شما در تبلیغات فرهنگ جهانی اینا بسیار میبینید و متاسفانه گاهی وقتا آدم میبینه بعضی هم کلا سرشون رفتن، یعنی یه کاری میکنن نمیتونن که واقعیت رو پنهان کنن، میان انگیزه ها رو لوس میکنن. همین کارو کرده است، میگه شما اومدین برام قدرت پیدا کنید، ما ایمان نمیاریم، یعنی ما کلا سرمون نمیره. میفرماد که بعد فرعون گفت خیلی خوب، حالا برای من سحر میارید، برای من مار میارید که اژدها بشه، آی عوامل من، برید همه جادوگرا رو بیارید. قال فرعون اتونی به کل ساحر علیم، گفت که برای من ساحرهای دانا را بیارید. در سوره طه اونجا مفصل هم راجع به فرهنگ فرعونی بحث شد و همین که چرا سحر وسیله بود. حتما اینا التفات بفرمایید، معلومه که در اون شرایط خیلی سحر کارا ازش میمده که فرعون به همین تکیه میکنه، موسی علیه السلام هم همینا میبره. شما الان دقت کردید وقتی که مثلا صحبت میکنی که آقا انسان یه بعد غیر مادی دارد، حافظه دارد، انسان یه توانایی داره که طبیعت نداره، میگن آقا خب ربات هم که مثل انسانه، یعنی تفکیک مسئله برای مردم عادی مشکله. حالا برای اینکه این مردم اگه فرو رفتن در این فرهنگ دنیایی نجاتشون بخوای بدی، باید کاری بکنی که همین ربات ها خونسا بشن، حالا به هر شکلی. به قول شهید رجایی رحمت الله علیه میفرمودن که اسلحه های دشمن که پیش ماست که دشمن ازش نمیترسه، که آمریکا از اسلحه خودش نمیترسه، بیاید یه چیزی به صحنه بیارید که اون آمریکا نداشته باشه و بترسه. و میفرمودن ایمانه که میتونه مقابله کنه، و نمونهش هم شما دیدید ما هر جا ایمان داشتیم با حد اقل اسلحه پیروز میشدیم، و هر جا ضعف ایمانی داشتیم با همه اسلحه روحی خودمون رو میباختیم. که بعد از جنگ مقام معظم رهبری یه نکته خیلی خوبی در همین رابطه فرمودن که ما تا اونجا که ایمانمون نورانی بود در جبهه ها پیروز بودیم. اینجا میفرماد که فرعون گفت و قال فرعون اتونی به کل ساحر علی، بسیار خوب، چون میخواد زود رد بشه، نمیخواد اینا رو روش نظر کنه، ما هم رد میشیم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، وقتی که ساحرا اومدن میخواد زود رد شد نتیجه رو بگیره، گفتن حضرت که به ساحرا که خیلی خوب اون چه انداختنی دارید بندازی. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. وقتی که اونا سحرشون رو انداختن حضرت فرمودن خیلی زود خدا اینا رو از بین میبره، باطل میکنه. چرا؟ آخر آیه مسئله رو حل میکنه، ان الله لا یصلح عمل المفسدین، کار فاسد در نظام حق نمونه، به نتیجه نمیرسه، به اصلاح نمیرسه. آیه بعدی تاکید همین آیه است، و یحق الله الحق بکلماته ولا کره المجرمون، و خدا عکسش پای بر جا میکنه حق را به کلماتش، که معنی کردن به سنتهاش، به قوانینش، ولا کره المجرمون، هر چند که مجرم، یعنی اون که راه بندگی را بریده است، اون نخواد. یعنی فرهنگ شرک و جادو و زرق و برق و قدرت دروغی نمیتونه رویارویی کنه. میگه یه نمونه تاریخی بهتون میدم که نمونهش رو ببینید. حالا اینا اومدن سحرشون رو انداختن، حضرت فرمود خیلی زود خدا باطلش میکنه. چرا؟ چون قاعده جهان این است که باطل از بین برد. در مزرعه حق تخم باطل سنبله نمیده. ممکن است تو بوقا کرنا بکنن تخم تاشیشون رو نشون بدن، ولی وقتی میخوان نتیجه بگیرن نمیگیرن. شما سومالی را یه نمونه ببینی. بالا پایین بودن حادثه ها هیچ وقت شما را از تحلیل خودتون خارج نکنه. فرمود فما آمن لموسا، حالا این طرف قضیه، حالا که حضرت اون مقابله را با فرعون کرد و فرعونیان، این طرف قضیه، فما آمن لموسا الا ذریتون من قومه. ذریه را معنی کردم فرزندان یه نسل، لازم نیست مثلا بچهای خود من باشه. یعنی یه گروه از، بیشتر این تفسیر رو کردن که یه گروه از بنی اسرائیل ایمان آوردن، یعنی بقیه بنی اسرائیل ایمان نبودن. چرا؟ ترسیدن، چون فرعون بدجوری احاطه و حکومت داشت. ادامه آیه، فما آمن لموسا الا ذریتون من قومهی علا خاف من فرعون، به جهت این که میترسیدن از فرعون. چرا؟ علا خاف من فرعون و ملعهم ان یفتنهم، برای این که یه مرتبه فشار ندهد بهشون، فرعون اذیتشون نکنه. ان فرعون لعان فلعرز، فرعون برزمین بود، تک قدرتی بود، معارض نداشت. لعان فلعرز، این هم نکته است. یعنی محققین ما نمیتونن چیزی گیر بیارن طبق این آیه که مثلا اون زمان یه تمدنی هم در یه جای دیگه یه دنیا بوده، چون نمیفرماد لعالم به جای فلعرز، مثلا منالعرز، جزئی از زمین، میگه در زمین اون قدرت بزرگ، یعنی همون تک ابر قدرتی علی القاعده. و انه لمن المسرفی، و وقت این فرعون که بر زمین سازمان اسراف بود ظالمانه. فرمایش علامه را اگه نگاه کنید در بحث می فرماند که بدون رعایت عدالت حکم می کرد، یعنی اسراف را اینجا در رابطه با قوانین گرفتن. یعنی آقا این فرعون در اون حاکمیت خودش هم همه قدرت ها دستش بود، هم همه ازش می ترسیدن یا اکثرا ازش می ترسیدن، هم اینطور نبود که همه قدرت دستش باشه و عدالت بکنه. ما در شرح حال کوروش داریم که بنابرای تحقیقاتی هم که بعضی از بزرگان ما کردن، که کوروش اگر یه حکومت جهانی پیدا کرد هیچ وقت فرعون نشد. یعنی در حیطه حکومت کوروش ملت‌ها آرام بودن، که بنابرای فرمایش علامه اصلا میفرماند که ذوالقرنین همون کوروشه، به تحقیقاتی که اون سید احمد خان هندی کرده است. خب پس حالا معلوم شد شرایط چی بود. میگه آقایون میخواید سنت علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو ببینید. ببینید چه شرایطی بود. فرعون بود و همه قدرت نمای و یه عده کمی هم به حضرت موسی ایمان آوردن. حالا این عده کم چی گفتن؟ این عده کم قال حضرت موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. اگه شما راستی راستی ایمان آوردید که دیگه این حرفا چیه که آقا فرعون زیاد است و قدرتش زیاده، توکل کنید به خدا ان کنتم مؤمنین. اگه مسلمی، اگه تسلیم حقید، اگه فرهنگتون فرهنگ تحلیل‌های سیاسی و بر اساس نرخ روز نیست، اگه دینتون دینی نیست که هر جور بادش میاد بادش میدید، اگه دینتون دینی است بر اساس تسلیم حق، اگه حق است توکل کنید. یعنی نبازد شما را هجوم‌های فرهنگی. چی میشه که بعضی موقع میگوی آقا چرا پس این چه طریقشه؟ میگه که آقا
در انزوا قرار میگیریم. اینا با این آیه 84 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام نمیخونه. حضرت فرمود ببینید آیه بالا تعمد داره که میگه یه عده کمی ایمان آوردن و میفرماد اکثرا ترسیدن و میفرماد برای اینکه فرعون بر زمین حکومت میکرد و میفرماد حقوق بشرش بسیار ظالمانه بود، یعنی بر اساس عدالت هم این کارو نمیکرد. بعد میفرماد که حضرت فرمود و قالم، حضرت دیگه موسی، یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، یا ایمان به خدا دارید یا دینتون دین بازی سیاسیه. اگر با عقیدتون رسیدید به خدا پس دیگه توکل کنید به خدا. بعد میفرماد اینا واقعا این کارا کردن، خوشا به حالش، یعنی جو رعب فرعونی اینها رو از پایگاه دینداری خارج نکرد. فقالوا علی الله توکلنا، گفتن توکل میکنیم بر خدا ما. بعد یه جمله ای گفتن چقدر بیدار بودن، گفتن خدایا ما توکل میکنیم به خدا، ولی نکنید یه جوری عمل کنیم که دشمن به عمل ما امیدوار بشید. عمل ما دشمن را در تبلیغات خودش امیدوار کند. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، این فرمایش علامه را اول بخونم. بر خدا توکل کردن تا خدا آنها را از فرعون نجات دهد. پس گفتن بر خداست توکل ما. بعد گفتن چی؟ خدایا ما را ضعیف مگردان که ستمگران فریفته ضعف ما شوند و بر حاکمیت ما طمع کنند. یعنی هیچ گونه ضعفی ما نداشته باشیم، نه ضعف جنگی ابهتمون بده، نه ضعف فرهنگی. من یه جمله در خطبه 29 نهج البلاغه اینجا عرض میکنم، حضرت به کوفیا میفرماد که شما عملتون دشمن رو تحریک کرد که بر شما بتازه. فعلکم یتم افیکم الاعدا، یعنی ای کوفیا شما ادعای دینداری خیلی میکنید ولی طوری عمل میکنید که دشمن میفهمد که اثر میکنید حمله ها و تبلیغاتش به شما. یعنی اینا ببین چقدر باهوش بودن و بیدار بودن، میگن پروردگارا ما را طوری قرار نده که زندگیمون دشمن را شیفته کند که بر ما ادامه بدد حملاتش، چه حملات نظامی چه حملات تبلیغاتی. از اینجا نمیشه فهمید که گای وقتا حرکات دیندارها در بعضی ابعاد طوری ممکنه بشه که دشمن امیدوار بشه به تبلیغات و فرهنگ فساد خودش. حالا شاید یه خود جلو رفتیم، آیه بعدی را میخونم برمیگردیم. آیه بعدی این است و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، خدایا با رحمت خودت ما را نجات بده از قوم کافر. خب حالا آیه بعدی احتمال نمیدید که این اجابت دعای اونا باشه، چون میگه و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما به مصر بیوتن و جعلو بیوتکم قبلتن و عقیم و صلات و بشر المؤمن. میگه که ما به حضرت موسی گفتیم اولا از چادر نشینی درآ، چون میدونید که بنی اسرائیل اسمش روش اسم طایفه حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیه السلام. در زمانی که حضرت یوسف اومدن مصر، اینا اومدن کجا؟ مصر. بعد اینجا اینا چادر نشینی میکردن دیگه، حاشیه خود مصر چادر نشین بودن. بعد عزیز مصر که فوت کرد و حکومت حضرت یوسف علیه السلام منقرض شد، طایفه فرعونیا اومدن رو کار، یعنی قبطیا، روزم قبطیا بودن. بعد که قبطیا اومدن رو کار، بنی اسرائیل برده خودشون کردن. حالا آیه اومد که حالا به جای اینکه فرهنگ چادر نشینی رو ادامه بدید، بیاید خونه بسازید، جایگیر بشید. به تعبیری که ایشون میفرمان تبوع منزل گرفتن معنی کردم. بعد این آیه چند جور معنی شده است، با سیاق ظاهرا همین که ایشون میفرمان درسته. بعد میفرماد که گفت خونه هاتون حالا روبرو هم بسازید، قبلتن بر وزن فعلت جلسه، یعنی نوعی که روبرو هم باشه. بعد میفرماد که گفت حالا با هم نماز بخونید، و حالا اگه با هم نماز بخونید بشارتتون میدم مؤمنه که یه خبرای پشت پرده است. پس از ظاهر آیه برمیاد که بعد از اون دعای زیبایی که اونا کردن که خدایا توکل میکنیم به تو، یک خدایا زندگیمون شیفته نکنه دشمن را، دو خدایا نجاتمون بده از قوم مشرک و قوم کافر، سه بعد میگه به حضرت موسی گفتیم که تیم دینی دونه شروع کنید. یعنی اولا بیاید از این سیستم پراکنده که میرین داخل شهر کار میکنید و بعد میان تو چادراتون میشینید و یه حالتی که معلوم نیست شما یه گروه دینی مشخصید، از این حالت در اولا بیاید خونه بسازید، دوما روبرو هم بسازید، در سال شما چه کار کنید؟ با هم نماز بخونید، او وقت بشر صاب بشر المؤمنین، حالا دیگه به مؤمنین بشارت بده. یعنی این آمادگی پیروزی در این شرایط هست. آیا از اینجا نمیشه نتیجه گرفت که اول باید اینا فرهنگ خودشون از فرعون جدا میکردن، اول باید اینا نوع زندگیشون اصلا جدا میکردن، اصلا باید یه طوری زندگی میکردن که این غیر زندگی فرعونی باشه، غرق نظام فرهنگی فرعونی نشن، یعنی تیپ دینی پیدا کنن. همینجا من میخوام یه مختصر بحث عرض کنم، اگه لازم بود جلسه آینده ادامهش میدیم. ببین نقا، ما بعضی موقع یه سوالایی داریم که این سوالا اگه اصل مسئله روشن بشه این سوالمونا جهتشا مشخص تر میتونیم ادامه بدیم یا به جواب برسیم. مثلا یه مرتبه میگیم آقا چرا ما در اسلام اصرار شده است که تیپ داشته باشیم؟ یعنی حتما میدونیم مثلا دستور اومد که مسلمونا نه ریشاشون مثل یهودیا باشه که از یه قبضه بیشتر، دیدین خاخاما را، یعنی اینقدر درازه که تا سر نافشونه، یا من میتراشیدن. دستور اومد نه شما یه ریشی بگذارید که نه تراشیدن باشه مثل اونها، نه هم اینقدر بلند باشه مثل اونها، یعنی تیپ بگیرید. چرا؟ تیپ دینی چند تا نتیجه داره. اولا صلابت دینداری بهتون میده، محیط دینداری را حفظ میکنه، بی فرهنگی را از بین میبره، بی بوتگی فرهنگی را از بین میبره. ملتی که تیپ دینیشون را از دست بدن ملتی هم که دشمن فریفته میشه که اینا را میشه بمباران تبلیغاتی کرد. حالا برگردیم ببینید چقدر میشه روشن بشیم که آیه 87 جواب آیه 85. یعنی گفت میخواید که دشمن فریفته شما نشه، امیدوار به تبلیغات شما نشه، تیپ دینی دونه حفظ کنید. به قول یکی از دانشمنده میگه از آن روزی که ما قبا و ردای زمان خودمون را زمین گذاشتیم و لباس اروپایی ها را به راحتی پذیرفتیم، اولین دعوت به پذیرفتن فرهنگ غرب شروع شد. شما ببینید زمان شاه اسماعیل صفوی، اون روز اول شاه اسماعیل اول پایتختش قزوین است، وقتی برادران شرلی میان ایران از تهران تا قزوین براشون تکه به تکه تاق نصرت میبندن و تکه به تکه زمین فرش میکنن و گاو میکشن. خب وقتی اینطوری است نتیجهش چی میشه؟ خب امیدوار میشن، میدونن کار میان. اتفاقا همین زمان میرن افغانستان، یه گروهی افغانا همشون رو سر میبرن با اجازه دون، همه انگلیسی‌ها رو سر میبرن. و برای همین هم شما میبینید که اینقدر که ما ستمه خوردیم از دست استعمار، اونا ستمه نخوردن. وقتی که امان الله خان اومد، مثل رضا خان ما یه بدبختی هم در افغانستان پیدا شد به نام امان الله خان، همزمان هم هستن. وقتی امان الله خان اومد ایران و رضا خان را تشویق کرد به بی‌حجابی، برگشت افغانستان، بچه سقا یکی از جوانای افغانی رفت کاخ را رو سر امان الله خرا کرد و همشون هم از دم کشت. یعنی غیرت‌های دینی نتیجه‌ش این میشه که اون طمع استعمار کم شه. برای همین شما ببینید هنوز تیپ خودشون رو حفظ کردن، یعنی کت و شلواری نشن. بنده کاری به اون مشکلات دیگه ندارم، یه در این که تو این جهت شما ببینید استعمار طمعی که به ما داشت، ما نف داریم آ بدبختی. اونا تا همین قبل از این جریان جنگ واردات و صادراتشون هماهنگ بود، یعنی قبل از جریان جنگ اینا هیچ بدهکار جهانی نبودن. ما قبل از انقلاب 21 میلیارد ریال بدهکاریم به بانک به اصطلاح مرکزی خودمون، علاوه بر بدهکاری جهانی. پس صحبت ما اینه، حالا این مثال بود، چه مثال رو بپذیرید چه نپذیرید. به قول یکی از جامعه شناسا میگه که هنوز که هنوز در اروپا یه هندی را به جهت اینکه لباسش رو حفظ گردست یه احترام اضافه بهش میذارن. یکی از این دوستای ما از اساتید دانشگاه که میفرمودن در انگلستان من ریشامو میذاشتم کاملا مذهبی بودم، گفت با یه سوئدی با یه تونسی، یعنی همین کشور تونس که مذهبیه، میگفت با هم همکلاسی بودیم، گفت یکی از این استادای انگلیسی که نسبتا یه آدم آرومی بود، گفت عجیب به ما احترام میذاشت. بعد یه بار دعوتمون کرد خونه‌شون، بعد خودش شروع کرد درد دل کرد، گفت من نه دین شما رو قبول دارم، نه این کارا رو قبول دارم، نه این ریشه رو قبول دارم، ولی من متنفرم از اون که میگه من مسلمانم و هیچی برای خودش نگذاشته است. چون میگفت خیلی قیافه کاملا غربی با همون ادای غربی. شما دقت کردین، حالا بالاخره ما درسته که دیگه مقاومتمون کم شد، هر روز ما دینداریمون ضعیف شد از آقا، مقاومتمون در مقابل فرهنگ ستم کم شده است. و فتنه، اینجا فتنه یعنی شیفتگی، شیفتگی فرهنگ غرب نسبت به ما بیشتر شده و پررو شدن و اومدن و کردن اونچه که باید بکنن. ما چرا مثلا در حکومت بنی امیه میبینیم مثلا منصور ابن سرجون، بسر ابن ارتاد، اینا همه فرنگی هم. وزیر مالیه معاویه یک مسیحی است. چرا؟ برای اینکه دین که نباشد مقاومت نیست، وقتی مقاومت نباشد براحتی فرهنگ ستم میاد تجاوز میکنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه چی شد که بعد از این مدتی هیچی از دین نموند. میفرماد که مسلمان ها بیان تیپ تشکیل بدید، بیاد گروه خودتون رو حفظ کنید، بیاید تیپ دینی دونا بیرنگ نکنین در مقابل فرهنگ فرعونی، بیان خوناتون رو برو هم بسازید، رو برو هم بسازید. خیلی تعبیر قشنگیست، یعنی شما دل به هم بدید، در باطن و در ظاهرم به هم نگاه کنید، جداشین از اون فرهنگ. و من به شما قول میدم تا ما به جد فرهنگ غرب را با نور اسلام بیرنگیش را نبینیم، اون مقاومت دینی که موجب نجات ماست رو در خودمون نخواهیم دید. و مسئله خیلی جدیست، یعنی بیان تاریخ این آقای فرانسیس فانون کتاب خوبی داره، اونم بیچاره مثل ما مصیبت زده است تحت عنوان دوزخیان زمین. و شما ببینید اون بیچاره چی میگه، همینا میگه، فقط اون بیچاره درد فهمیده است، درمان نداره، چون دین اسلام رو نداره. بسیاری از دانشمندان دنیا فهمیدن چه مصیبتی با این فرهنگ از خود بیگانه شدن از طریق غرب سرشون اومد. مشکلشون کجاست؟ یک دین نداره، دینی که بگید با نماز جماعت تیپ بگیرید، با ریش با چادر تیپ بگیرید. شما اون برای قضیه رو نکن این کار رو، بگو اگه تیپ دینی پیدا کنم بهم میگن که حزب الله، خب بگن الحمدلله. یکی از این دوستان میگفت که یکی از باباها تعریف کرده بود که یکی اومد خواستگاری دخترم، بعد دخترم گفت که بابا این حزب الله اسم میدونی؟ گفته بود بابا از کجا تو فهمیدی؟ گفت پیرنشو میندازه رو شلوارش. حالا من نکاریدم که حالا بحثه این نیست که پیرن رو شلوار، خب میخوام بگم که شما ببینید الان مشخص شد آقا میخوای دختره ده بده میخوای نده، من اینم ها، اما قایم کن یا بعد دعوا و دره که شروع بشه که من نمیدونستم تو اینقدر مرتجعی به قول تعبیر نه دیگه، نه آقا ما همینیم. یعنی شما با تیپ دار شدن دون اولین خدمتی که میکنید فعلتون دشمن را امیدوار نخواهد کرد. بر هم من عرض میکنم مسئله فقهیش مال فقیه، منم مقلدم مثل شما، اما حتی از نظر سیاسی اجتماعی من نظرم مثل امروز محاسن و چادر بسیار ناامید کننده است برای نظام ستم. شاید اگه امروز ما بخوایم یک کار سیاسی هم بکنیم، چون کار سیاسی در متن دین عین دینداری است، اگه بخوام یک کار سیاسی بکنیم شاید امروز بیشتر باید اون مرزهای دینی رو در ظاهرم رعایت کنیم و محکم هم بگیریم. شاید بعضی چیزا مباح باشه، ولی گاهی وقتا شما این مباحی که برش مصر بشی که امید فرهنگ ستم رو از بین میبرد، این مباح خیلی پیش خدا دوست داشتنی است. دقت کنید، دوباره آیه رو میخونیم. و آهینا الی موسی، آخه ربطش باید دار، چون در دو تا آیه قبلی گفته است که خدایا توکل میکنیم به تو. بعد خوب دقت کنید، میگه توکل میکنیم به تو. ما حضرت دو آیه قبلی گفت آقا اگه مسلمین توکل کنید، نگوید که زیادن. ببین ربطش، تو آیه قبلی گفت آقا یه عده کمی ایمان آوردن، ولی کمه متوکل فعه قلیلت، چه بسیار گروه قلیلهی که حکومت دست میگیرن. حکومت اسلامی بر اساس توکل دیندارا برای دیندارا میمونه، نه بر اساس هجوم یه عده‌ای که امروز بر اساس انگیزه دنیایی که نفت رو بعدا میفروشند و به اینا میدن دیندار میشن و بعد که بایکوت اقتصادی پیش میاد بدتر از حتی مثلا از نظر اقتصادی برفرض از قبل بشه، دیگه ما این دینا نخواستیم. اینا که به درد نمیخورن که. یه فعه قلیله گفت آقا یه عده‌ای کمی دین آوردن و اینا در شرایطی دین آوردن که همه ترسیده بودن. خب مگر نه دنیا آقا اینطور نیست؟ شما خودتون میدونین که بسیاری اینا از ترسشون، بسیاری این عربا از ترسشون این قطعنامه صاف اسرائیل رو پذیرفتن. مطمئن باشید. خب همینه دیگه، چون که آل از آمریکا امروز یعنی برترین قدرت، دست بالای قدرت سیاسی نظامی را داره. ولی روش موسوی کار میکنه. فرمود که آقا این عده قلیل، حضرت بهشون فرمود اگه مسلمونین توکل کنید. اینا هم این کارا کردن، توکل کردن، بعدم بیدار بودن که توکل که میکنن یه درخواستم از خدا بکنن، یا دو تا درخواست. یکی این که خدا ما طوری عمل نکنیم که فتنه بشه کار ما، انگیزه بشه، جذابیت بشه برای قوم ظالم. ما خدایا پیروزمون کن. نمیخواستن یه گروه مذهبی کوچولو یه گوشه خونشون بمونن، میخواستن حاکم باشن. اینم دقت کن، یعنی توکل همراه با انفراد، نه توکل بر اساس حاکمیت، همراه با حاکمیت. گفتن و نجنا برحمتک من القوم الکافرین، ما را نجات بده از دست اینا. یعنی ما نمیخوایم ما دیندار باشیم اونا تکلیفمون رو معلوم کنن، ما میخوایم خودمون باشیم حداقل. چون در جای دیگه هم داریم که حضرت فرمود خیلی خوب، نمیخوایم ما حاکم بشیم، بذار بریم. یعنی بذار بریم، یعنی ما نمیذاریم فرهنگ ستم تکلیف ما را تعیین کنه. بعد آیه اومد که خیلی خوب، این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، بشر المؤمنین. از اینجا نمیفهمین که تو این کارا یه خبرای هست. گفت چه کار کنید؟ گفت چی؟ بیاید آقا اولا از زندگیتون عوض کنید، این فرهنگی که دارید که این با این فرهنگ نمیتونید کاری بکنید عوض کنید. که به نظر من همین کاریه که امام کرده، یعنی امام به شما گفته است آقا این جوری عمل کنید، فرهنگ دونه یه فرهنگ خاص دینی بکنید. چطوری؟ اون که فقیه حاکم داره میگه. دیگه چه کار کنید؟ دیگه بیاید و با هم یه تیپ بشید، قبله خونادون رو برو هم بسازید، با هم باشید، با هم نماز بخونید، یعنی یه گروه دینی بشید. حالا که یه گروه دینی باشید دیگه خدا نجاتتون میده. حالا اون برای قضیه را انشاءالله خودتون مطالعه کنید. شما باورتون میاد آقا آدم قصه را کجا ببره؟ اینا تو کتاب شاه عباس کبیر ما از کجا ضربه خورده؟ من آدرسش را دارم، اگه کسی خواست بیاد تا بهش بدم. روز 27 ماه رمضان میگه که شاه عباس اومد در جلفای اصفهان روز 27 ماه رمضان. بعد عکس حضرت مسیح ها زده بودیم اون بالا، گفت اگه میشه یک شب من بدید. میگه که براش درست کرد. بعد گفت یک کمی از مشروباتون بیارید ببینیم چه خبر است. میگفت آوردی. میگفت که دستور داد همه خوردن. بعد دهنش رو گذاشت پهلوی گوش من، که اینا میگه سفیر اسپانیا در اصفهان که عازم واتیکان است، میخواد بره پیش پاپ. میگه گذاشت دم دهن من، به دم گوش من گفت به پاپ سلام برسان، بگو اگر مسیحی نیستم شایسته انعام هستم، بگو که روز 27 ماه رمضان به لشگری و کشوری مشروب خوراندم. کتاب شاه عباس و کتاب شاه عباس خودشون نوشتند، یه وقت سلام مثلا یه دی زد اونا می نوشتند، ما این است دیگه موارد که این. خب حالا اون وقت اینا امیدوار به ما نشدن اینجوری ساقا، یعنی البته یه وقت اشتباه نشد، حکومت صفویه در این که در زمان حکومت صفوی شیعه قوت گرفت اون بحثی است جدا، اما به قول اساتید فن میگن کاری به شاهاش که نداشت، اینا به جهت این که میخواستن با شیعه روبرو اهل سنت واسن شیعه حکومت گرفت، در حکومت صفوی شیعه حکومت گرفت، اون تا روز نداشت، اما کاری به این آدم بد نداره، اینا آدم ها بسیار بدی هم. به قول همین جناب آقای امید زنجانی در همین کتابشون باز روی اصرار دارم، میگن ما معتقدیم در زمان صفویه شیعه حکومت گرفت، اما این ربطی به بدیای شاه ها نداره. یه وقت اینا را با هم قاطی نشد. نه، بزرگان ما به قول امام علامه مجلسی رحمت الله علیه در همین شرایط که دیدن شیعه را باید نجات بدن اومدن به میدون تلاش کردن، یعنی اگه علامه مجلسی و مجلسی ها نبودن در این شرایط که این دوتا با هم جنگشون بود شیعه و یعنی حکومت صفوی و حکومت عثمانی، اینقدر شیعه فرهنگ نمیگرفت. یه دی این وسط قاطی پاتی کردن موضوعارا و باعث فتنه هم شدن، وقتی قاطی پاتی بشه یهو به حریم علما تجاوز شده، یهو بی خودی به اسم این که شیعه تو این زمان قدرت گرفت همه را تقدیس و تشویق کردن و خیلی خطرناکه. پس ببینید ما از روزی، به قول یک از بزرگان میگن ما از روزی بدبخت شدیم که به جای این که عزت اسلامیمون را حفظ کنیم عبودیت در مقابل غرب را حفظ کردیم و این از بدبختی های ما شد. برگشتش هم مثل کاری بود که امام کرد، تیپ دینی بگیریم، خجالت نکشیم که دین داریم، با همون تیپ دینی خدایا بار الله پروردگارا، یا الله و یا الله و یا الله، حاج آقا بفرما، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك، الهی اخرج حب الدنيا من قلوبنا.